أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در علامات وضع رسید به اضطراد. اضطراد چندمین علامت وضع سومیش. عامل اگر بخوایم خیلی خلاصه و فشرده اضطراد رو معنا کنیم، اضطراد یعنی شیوع استعمال لفظ در معنا. شیوع استعمال لفظ در معنا. هرگاه استعمال یک لفظ در معنای خاص در موارد و مقامات مختلف شایع بود، معلوم می شود که این معنا موضوع له اون لفظه و از این شروع به کار روشن می شود. شما ببینید، انسان در معنای حیوان ناطق وضع شده. بگیم قام الانسان، ذهب الانسان، جاء الانسان، رأیت انسانا، مررت به انسان. انها مختلف استعمال رو می شود از این انسان داشت. اما رقبه یعنی گردن در معنای عبد مجازه. فقط در عتق به کار میره. عتق رقبتن، هذه رقبتون معتق، مثلا چیزی از این قضیه. این فقط تو همین محدوده می شود از رقبه استفاده کرد. نمیگن جاءت رقبتون و ایتو رقبتن، مرسوم نیست، شایع نیست این نحو استعمال. همین عدم شیوع نشون می دهد که استعمال لفظ در این معنا مجازه. پس خلاصه کلام، طبق اضطراد استعمال حقیقی استعمال شایع و مضطرده. مختصی که مقام دون مقام نیست، اما استعمال مجازی استعمال غیر شایع نامضطرده. فقط در برخی از مقامات صحیح است و پسندیده، جایی دیگه به کار نمیاد. یه سوال اینجا بپرسیم، از مرحوم آخون سوال میکنیم، آیا شما قبول دارید که استعمال مجازی شایع نیست، مضطرد نیست؟ یعنی شما میپذیرید که اضطراد فقط در معانی حقیقی استعمالات حقیقی باشه و از این جهت علامت وضع محسوب بشه؟ ایشون پاسخ میدن که ببینید، استعمال مجازی علاقه میخواد. میدونید که علاقاتی هست مجوز تجول، تا این علاقات نباشه شما حق استعمال مجازی رو ندارید. این هست. پس استعمال مجازی چی میخواد؟ علاقه میخواد. علاقه انواعی داره، انواعی که خب شمردن، مثل شباهت، این یکی از علاقاته، مثل کل و جز، حال و محل، اینها علاقاتی است که ذکر میکنه. خود هر نوع علاقه ای از اصناف و افرادی داره، همین شباهت اصناف و افراد داره، شباهت در قیافه، شباهت در هیکل، شباهت در شجاعت، شباهت در هوش. پس علاقه انواع داره، هر نوع هم اقسام و افراد. پس جا آمدید سلام علیکم و رحمت الله. ببینید استعمال مجازی به اعتبار هر نوع علاقه، هر نوع شباهت و حال و محل و فلان حرفا مضطرب نیست. استعمال مجازی به اعتبار هر نوع علاقه مضطرب اثر رو نمی‌شود به اعتبار هر نوع علاقه در رجل شجاع استعمال کرد، در این معنا به کار می‌برد، محدود به یک علاقه خاصی. مثلا به اعتبار علاقه حال و محل میشه اثر رو در رجل شجاع استعمال کرد؟ نه. به اعتبار علاقه عرض بکنم جزء و کل میشود اسد رو در رجل شجاع؟ مگه اسد کلیست نسبت به رجل شجاع؟ برعکس، اسد جزئیست از رجل شجاع که بشه به همچین علاقه. پس نسبت به هر نوع علاقه ای بله استعمال مجازی مضطرد. نسبت به اصناف یک نوع علاقه هم، نسبت به افراد یک نوع علاقه هم استعمال مجازی مضطرد نیست. نسبت به اصناف یک نوع علاقه هم میبینیم که مثلا همین اثر نمیشود در هر گونه شباهتی در رجل شجاع مثلا استعمالش کرد، در هر گونه شباهت به اعتبار اینکه این رجل شجاع دهنش بومیده، مثلا بیاییم اثر رو در این آدم استعمال بکنیم، چون بوی دهان اثر هم معروفه، میگن خیلی بدبوی دهانش، مصفاش نمیزنه، باز هم این باعث شده که دهانش بدبو بشه، همینجا استفاده اخلاقی بکنیم که باید مصفاش هم آقا این درده بندی بزنم. یا مثلا طرف محاسن شونه نکرده، همچنین محاسن پشمولو کت و کلوفتی بودشته، بگیم من جهت محاسن هوال اصد. ببینید فقط فقط در یک نوع از انواع شجاعت، انواع شباهت که شجاعت باشه میشه استفاده کرد. پس خلاصه کلام استعمال مجازی به اعتبار هر نوع علاقه یا به اعتبار هر صنف از یک نوع علاقه مضطرب و شایع نیست، به اعتبار هر نوع علاقه یا به اعتبار هر نوع شباهتی شایع نیست. اما استعمال مجازی به اعتبار یک صنف از یک نوع علاقه، قضیه خاصش بکنید، یک صنف از یک نوع علاقه که از نگاه عرف این علاقه مجوز استعمال مجازی بشه، برای استعمال مجازی شایستگی داشته باشه، مضطرده و هیچ فرق با معنای حقیقی نمی کنه. پس استعمال مجازی نسبت به یک صنف از یک نوع علاقه، اونم اون صنفی که از نگاه عرف میتونه قابلیت داره که مجوز تجوز قرار بگیره، فطرات و شیوع داره. مثلا از نگاه عرف استعمال واژه اسد در کسی که به اسد شباهت داره، این از حیث نوع، اونم چه شباهتی؟ شباهت در شجاعت، نه از حیث صنف. کسی که از حیث نوع و صنف خاصی از این نوع به اسد شباهت دارد، می شود اسد رو درش مجازا استعمار کرد، عرف هم این استعمار رو میپذیر. به اعتبار این علاقه خاص مورد پسند عرف، استعمال مجازی میشود گفت اعتراض داره. رأیت اسدا جاء اسد، مررت به اسد، اکل اسد، الاسد نائم، الاسد قائم، همش درسته، همش هم مجازی. در تمام این موارد مورد من ایشون بود که مرد شجاعه، نه اون حیوان باقی وحشی، همش ایشون بود و تمام هم درست. پس نکنید استعمال مجازی اگه شما نسبت به اون علاقه خاصی که عرف اون علاقه خاص رو مجوز استعمال مجازی میدونه، برای استعمال مجازی حسن و شایسته میدونه، سنجیده بشه، دقیقا مثل استعمال حقیقی چریختیه، بله، مضطرب و شایسته. سخن مرحوم آخون به نوعی انکار علامت بودن اعتراضه، یعنی میخوان بگن که اعتراض نمیتونه دقیقا مرز معانی حقیقی و معانی مجازی رو روشن کنه. خب فرهم صاحب خصوصی اشکال اینجا دارن که فقط اشاره میکنم اشکالشون، یعنی یک اصلاحی دارن برای حل این اشکال، یک اصلاحی دارن که این اصلاح ایشون نه تنها مشکل رو حل نمی کنه که قضیه رو دوری هم می کنه. چون فرمودن که مراد ما از اعتراض یک استعمال اعتراض علی وجه الحقیقه، اعتراض علی وجه الحقیقه، این اعتراض علامت معنای حقیقی. خب درست هم میگه اعتراض یک استعمال علی وجه الحقیقه، یعنی بدون این که مجازی درش باشه به شکل معنای حقیقی، این علامت شما بگید چه علامت حقیقت دوست. اما قضیه دوری میشه، اعتراض علی وجه الحقیقه وقتی قابل تشخیصه که معنای حقیقی معلوم باشه. و حالی که ما با اعتراض میخواییم چی رو معلوم کنیم؟ معنای حقیقی رو، معنای موضوع الله رو. لذا این اعمال اصلاحی که مرحوم صاحب فصول میکنن از نگاه آخوند خراسانی محل خدش هست. پس از نگاه صاحب فصول اعتراض علی وجه الحقیقه امارتون اشکال، درسته که اعتراض علی وجه الحقیقه مختص به استعمالات حقیقی، استعمالات مجازی اگر مضطرد باشن علاوه چل مجاز مضطردند. اما اینکه این استعمال آیا علاوه چل حقیقه مضطردون یا خیر، متوقف است بر شناخت معنای حقیقی، متوقف است بر شناخت استعمال حقیقی. پس نمیشود خود این اعتراضی که شناختش متوقف است بر استعمال حقیقی علامت چی باشه؟ استعمال حقیقی. این هم اشکالی که ایشون به صاحب فصول میگه. حتی توجیه برای صاحب فصول میشه ذکر کرد ها، مرحوم آخون با صاحب فصول میانی خوبی ندارند. حالا اختلاف از کجا ناشی شده نمیدونم، حتی خب فاصله زمانی محقق اصفهانی با آخون زیاده ها، شکی تو این قضیه نیست، در حدیف اساتید و بلکه اساتید اساتید آخونده صاحب فصول. اما در هر صورت هر جا مرحوم آخوند اسم صاحب فصول رو می آورند یک رد سختی رو خواهند داشت. اینو شما بدونید اگه جای رأیشون با صاحب فصول موافقت داشته باشه اسمی ازشون نمیارن، نهایت میگن کما قیل، کما افید مثلا، اینجوری مثلا، به این شکل. این برمیگرده به اختلاف شخصی، شوخی از برمیکنم ها، بین این دو بزرگوار که برعکس اخوی صاحب فصول که صاحب هدایت المسترشدین هست بسیار مورد عنایت شیخ انصاری آخوند بوده، اما متاسفانه خود صاحب فصول که اخوی کوچکتر صاحب هدایه است اینجور مورد نقد قرار گرفته. این اطلاعات علاوه چهل حقیقتی که مرحوم صاحب فصول میگن ممکنه مرادشون این باشه که اطلاعات یک استعمال، شروع استعمال به شکل به ریخت استعمال حقیقی باشه. یعنی چی؟ یعنی بدون قرینه، بدون نیاز به قرینه یک استعمال شایع باشه. نمیگیم به نحو حقیقی، میگیم شبیه استعمال حقیقی. خیلی فرق میکنه ها، فرق با یک استعمال به نحو یک استعمال حقیقی، به شکل به ظاهر یک استعمال حقیقی بود و در این حال شایع و مترد. میتونیم بگیم استعمال استعمال حقیقی، چون گاهی اوقات استعمال مجازی در مواقع غیر شایع بدون قرینه به کار میره. مواد خیلی خاص مثلا شهرت باعث میشه که یک نوع استعمال حقیقی بدون نیاز به قرینه، بدون اینکه اعتراض داشته باشه استعمال بشه. اما اینکه شایع باشه بدون نیاز به قرینه، معلوم میشه که این استعمال حقیقی، استعمال مجازی نیست. اینجور اگه تفسیر بکنیم دور که لازم نمیاد، هیچی وجه وجیهی هم هست. حالا دیگه من یه حرف کنم. خب امر هشتم رفقا، برای لفظ مرحوم آخوند در این امر پنج حالت میخوان ذکر کنن، پنج تا حالت. ما میخواییم بحث بکنیم از حالات پنجگانه لفظ. یک، مجاز بودن. دو، مشترک لفظی بودن. سه، مخصص بودن. چهار، منقول بودن. پنج، شما بگید، مزمر بودن یا مقدر بودن. پس چند تا بودن شد؟ پنج تا. مجاز، مشترک، باید مشترک بگیم، مشترک غلطه، مشترک لفظی، مخصص، منقول، مزمر، بقل هر کدوم هم یک بودن میذاریم که بشه حالت لفظ. خیلی سریع بگم چون میدونم همه شو میدونید چی چیه، فقط از باب این که ذهنتون مهیا بشه این حالات پنجگانه رو براتون خیلی سریع جمله عربی شو بگم که چجور حالت لفظ میشه. تجوز حالت لفظه. یعنی چی؟ کون و لفظه مستعملا فیما یناسب و ماوزه علیه. این تجاوبی کون و لفظ مستعملا، لفظ این حالت داشته باشه که استعمال بشود فی ما یناسب و ماوزه علیه. در ماوزه علیه استعمال نشه ها، در چی استعمال بشه؟ ما این معنایی که یناسب ماوزه علیه، با موضوع له مناسبت داره، علاقه داره. شما جان که میگن فی غیر ماوزه علیه غلط ها، این اما از استعمال مجازی است، استعمال غلط، درست نیست، دقیق نیست. خب اشتراک لفظی چیه؟ اینم حالت لفظی. کون لفظ موضوعا لأکثر من معنا واحد. کون لفظ موضوعا لأکثر من معنا واحد. اگه لفظ واسه بیش از یک معنا وضع شده باشه میشه مشترک لفظی. با مشترک معنایی فرق میکنه ها، اون بحث دیگه است. خب تخصیص، این هم حالت لفظه. کون اللفظ مستعملا فی بعض افراده. کون اللفظ مستعملا فی بعض افراد معناه، اینجور بگیم بهتره. کون اللفظ مستعملا فی بعض افراد معناه. بگید اکرم کل رجلن، بعد بگید الا الفاسق. خب اینجا کل رجل تخصیص خورده، یعنی مراد متکلم از کل رجل همه افراد رجل که معناش هست نیست، بعض افراد رجله. اینجا لفظ استعمال شده است در بعض افراد معناش، بعضی از رجل ها. بله نه، اون که تخصیص نیست، قیافش استثناست، استثناء نماست علم. نقل، نقل، نقل نخونید ها، ناجور. نقل، نقل یعنی چی؟ کون و لفظه. همش میگم کون و لفظه، یکی بفهمید حالتهای چیه نا؟ لفظه. کون و لفظه موضوعا لمعنا جدید، کون و لفظه موضوعا لمعنا جدید، اما تمام نشده ها، بعد حجر معناه السابق. اینم شرطش. حجر یعنی چی؟ بله، دور شدن، همون ترک، محجور شدن، مشخصه دیگه. بعد از این که معنای سابقش چی بشه؟ محجور بشه، متروک بشه. پس نقل کون و لفظ موضوعا لمعنا جدید بعد هجر معناه الاول. هم میگیم صلات لفظ منقوله، یعنی چی؟ یعنی استعمال میشه، استعمال حقیقی وضع شده برای یک معنای جدیدی که همین نماز با ارکان خاصی است که ما انجام میدیم، در حالی که معنای قدیمش چی شده؟ از بین رفته. صلات در معنای قدیمش به معنای عظمت بوده، به معنای عبادت و دعا بوده، دعا عبادت نه دعا، دعا بوده، خلاصه هر چی بوده، صلات فعلی نبوده. خب آخرین حالت لفظ چیه رفقا؟ اضمار، یا به تعبیر دیگه تقدیر. شما با این واژه شاید آشناتر باشید. کون و لفظ مقدرن یا کون و لفظ محذوفن، بذار اینجور بگیم بهتره، کون و لفظ محذوفن فل کلام مع ارادت معنا. اینم شرطشه، لفظ محذوف باشه اما معناش چی باشه؟ مراد، مع ارادت معنا، معناش مراد متکلم اما خودش محذوفه. میگه وسأل القریه، مثلا دارم میگم، یعنی وسأل اهل القریه، یه اهل اینجا اراده شده، خود دهاتو که نمیشه مورد سوال قرار داد، که سوال کن از روستا، از قریه. خب مقصود قطعا خود روستا نیست، یه اهل اینجا اراده شده اما در تقدیر. یه در مثال معروف رفع ما لا یعلمون خوندیم، رفع مؤاخذت و ما لا یعلمون، عقابش برداشته شده، مؤاخذت در تقدیره اما مراد متکلم و شارع هست. خب پنج تا حالت: تجوز، اشتراک لفظی، تخصیص، نقل، اضمار. دو نکته حواستون جمع باشه. نکته اول، هر بار شک بکنیم لفظ مبتلا به یکی از این حالات شده است یا خیر، خوب دقت بکنیم، آیا لفظ مبتلا به یکی از این حالات شده است یا خیر، هرگاه شک بکنیم سراغ این حالات نمیریم، بنا رو بر عدم این حالات میذاریم. این از این. چطور؟ چون عقلا جز با وجود قرینه سراغ این حالات نمیرن. وقلا بنا رو بر عرض بکنم خدمتتون که تجوز نمیذارن، مگه اینکه قرینه بر معنای مجاز بیارن. بنا رو بر نقل نمیذارن، مگه اینکه محرز بشه نقل یک لفظ از معنای اول به دوم. وقلا بنا رو بر تخصیص نمیذارن، مگر اینکه قرینه بر تخصیص وجود داشته باشه. بذار هر بار شک بکنیم که این لفظ مخصصه یا نه، این عام تخصیص خورده است یا نه. اصل و بر عدم تخصیص میدونه. چرا؟ سیوی اوغل. هر کار شک بکنیم آیا لفظی مضمر هست یا مضمر نیست، اصل و بر عدم مضمر میدونه. خیلی خوب، این تا اینجا. نقطه دوم، اگر با شک بکنیم که لفظ به کدام یک از این حالات مبتلا شده، در حالی که میدونیم به یکیش مبتلا، فرقش با قبلی چی بود؟ قبلی نمیدونستیم اصلا مبتلا شده یا نه، میگفتیم نشد. اینجا میدانیم لفظ مبتلا به یکی از این حالات شده، اما کدوم حالت معلوم نیست. به قول دوستون علم اجمالی داریم به اطلاع لفظ، اما کدومش نمیشه. مثلا یک لفظی هست که درش یکی از این دو احتمال الان من الخلوم مطرح، یک یا این لفظ باید مخصص باشه یا باید مضمر. جانب کدوم رو بگیریم؟ تخصیص رو بگیریم یا جانب اجمال رو بگیریم؟ یک لفظی هست در معنای به کار رفته، شک میکنیم مشترک لفظی است در اون معنا یا مجاز در اون معنا، بین اشتراک لفظی و تجاوز موندیم، کدوم رو بچسبیم؟ قطعا یکی از این دو حالت اینجا هست. مرحوم آخوان میفرمایند که اینجا هیچ راهی برای شما نیست مگر اینکه ظهوری در کلام نسبت به یکی از این حالات وجود داشته باشه، چون ظهور حجته. اگه ظهوری داشت به ظهور بچسب، اگه ظهوری نبود گول بعضی از حرفها رو نخور. این تذکر اخلاقی مرحوم آخونده. ببینید بعضی اومدن اینجا یه سری مرجحاتی گفتن، مثلا گفتن که تخصیص ارجحه چون غلبه داره، این یه حالتش. یا مثلا گفتن که عرض بکنم که اشتراک لفظی از نقل ارجحه چون در نقل یه قید اضافه است، حجر معنای سابق، مشترک لفظی از این جهت راحت تره، پس ترجیح رو به این بگیم، یا حرفای از این قبیل. خب اگر بخواه به این حرفا ما اعتنا بکنیم، اینا همش یک سری مرجحات ذوقیست، یک سری استحساناتیست که هیچ اعتبار و حجیتی پشتش نیست، طبیعتا به خطا خواهیم رفت. شما میتونید 100 تا دلیل بیارید که چنگال نسبت به قاشق ترجیح داره و 100 تا دلیل بیارید که قاشق نسبت به چنگال ترجیح داره. چنگال کمتر آهن میبره پس ترجیح داره، قاشق کمتر خطر داره سرش تیز نیست پس ترجیح داره، چنگال کلاسش بیشتره پس ترجیح داره، قاشق کاربردش بیشتره پس ترجیح داره. همینجور آدمیزاد ذهنش خیلی خلاقه، همینجور من یه جمله قصار دارم، میگم فحش رکیک، حالا شوخی میگم این فحش خارمادر، فحش رکیک، رکیک ترین فحش ها هم میشه کاملا توجیه کرد، خیلی راحت، به گونه ای که کاملا احساس کنید که اصلا شما دارید ذکر فضائل میکنی به جای فحش رکیک. بحث توجیه باز بشه همه چی میشه توجیه، یعنی خداوند یه ذهنی به شما داده که بتونید تمام حرفهای عالم رو، بی اساس ترین حرف عالم رو هم براش توجیه بتراشید و حداقل خودت رو، حتی اکثر یه عده زیادی رو قانع کنید. اما خب توجیه نیست. خب پس مرحوم آخون میفرموید که اگه ظهوری پشت قضیه بود به چسب همون که از ظهور حجت، اگه ظهور نبود سراغ این مرجحات ذوقی نرو، اینها رو ولش کن. این پنج حالت همه در یک ردیفند و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح به این شکلی که اینها میگند ندارن. امر نهم، ما چند تا امر باید بخونیم رفقا؟ 13 تا، 12 به اضافه یک عرض کرده. الان ما نهمیش هستیم که بله که یک بحثی نسبتا دارای فراوانی در عالم علم و اصول، تعبیرش و الفاظ زیاد میاد، یعنی حقیقت شرعیه، حقیقت متشرعیه. اما خب حالا ثمره عملی داشته باشه میگن داره، انشاءالله داره. تا به الان اکثر بحثایی که خوندیم فاقد ثمره عملی بود، کم کم میخواییم وارد بحثایی بشیم که یک کمی بلکه ثمره عملی انشاءالله داشته باشه. خب در این مقدمه سخن از حقیقت شرعیه میخواییم بکنیم. خود این امر تاسه جزء مقدمه علم اصول، خودش مقدمه داره. الان میخواییم وارد مقدمه امر تاسع بشیم، امر نهم. بله بعد دوست آقا حقیقت شرعیه چیه؟ اصلا از جنس خوراکیاته؟ از جنس پوشاکیاته؟ چی کارش میکنن؟ به چه درد میخوره؟ ببینید آقا حقیقت شرعیه اینه، براتون تو نیم خط که تعریف روشن و جامع برای میدم، حالا هر چه خواستید اینو بگید، پولشو بگیرید، نمرشو پولشو. دوست داشتیم گفتیم آقا فلان مطلب، من بالا منبر گفتم پولشم گرفتم، تازه الان خوندی جوابش اینجوری بود. حالا اینا حقیقت شرعیه چیه رفقا؟ اینی که عبارت هست از لفظ منقولی، که خوب دقت بکنید جنس من چیه قرار دادم. حقیقت شرعیه چی شد؟ لفظ منقول، متن هر لفظ منقول، لفظ منقولی که در زمان شارع، در زمان شارع ظهور خودشو در معنای لغوی پیشین از دست داده، قضیه کمی تراژدی هم پیدا میکنه. ظهور خودش رو در معنای لغوی پیشین از دست داده و برای ماهیت اختراعی شرعی وضع شده. ظهور خودش رو در معنای پیشین از دست داده، برای یک ماهیت اختراع شده توسط شارع وضع شده. مثال معروفش بنابر قول مشهور همین واژه صلات، قبلا به معنای دعا و تعظیم و این حرفا بود، در زمان شارع مقدس ظهورش از دست داد، در معنای قدیمش ظهور جدیدی پیدا کرد در یک معنای نو. چه معنایی؟ اون ماهیتی که شارع ساخته، نماز، این هیئت نماز، این ارکان نماز اختراع شارع مقدس، ساخت عقلا این ظهور کم کم به وضع تعینی یا به یک باره با وضع شارع عرض بکنم خدمتون که دیگه شد حقیقت در ماهیت مختاره. همینجا من اشاره به یک نکته بکنم، نکاتی اینجا هست که میخوام اشاره بکنم. اولا لازم نیست که این وضعی که اشاره میکنیم وضع تعیینی باشد، میتونه وضع تعیینی باشد. یعنی وضع این لفظی که معنای پیشین داشت از دست داد و حالا موضوع برای ماهیت اختراعی شده، میتونه این وضعش وضع تعیینی باشه، این ناشی از کثرت استعمال، میتونه تعیینی باشه. مثلا خود واضح لطف بکنه بگه وضعت و لفظ و صلاته لحاظه الحرکات و سکنات، برای این حرکات و سکنات و این اورادی که گفته باید بشه بدعت و لفظ از فلا نمید. خب نکته ای که اینجا هست با توجه به این مقدمه که میخوام بگم روشن میشه. یه تقسیم بندی روشن بکنم. گفتیم که وضع از حیث منشأ و سبب دو قسمه. چیه؟ ها؟ چیش غلطه دیگه؟ از حیث منشأ دو قسمه، یا تعیینی، الان گفتم که، یا تعیینی. اگه منشأ وضع انشاء واضع باشه، این وضع تعیینی. اگر کثرت استعمال باشه این وضع شما بگید تعیینی. خیلی روشن. حالا انشاء واضع دو جوره، یا قولی، حتی قولی باید بگم، قولی ممکنه، یا فعلی. قولی اونجاست که جناب واضع تصریح بفرمایند به وضع لفظ برای معنا. خدا به شما یک ولدی داده، شما توی یک مراسم کاملا رسمی اعلام میکنید که وضعتو زیدن علا ولدی. هم چرت میزنه وضعتو زیدن علا ولدی. اینجا وضع تعیینی شکل گرفته. از که تعیینی قولی یا فعلی؟ قولی. فعلی چیه؟ فعلی اونجایی که واضع استعمال بکند لفظ رو در معنا. استعمال یک نوع فعله. استعمال بکنه لفظ رو در معنا به قصد انشاء وضع. پسر شما دست شما دادن، شما بعد از این که اذان اقامه رو در گوشهای راست و چپ این بچه خوندی، بعد میگی زید من، مثلا زید بابا، همین که نمیگی با این استعمالتون انشای چی میکنید؟ همین فهمن که بعد این بچه بگن زید. این عمدن میگید که حواس همه جمع شه که از این به بعد این اسم زید روی این بچه ثبت شده. خیلی خوب. من گوی خواست شوخی میگم چماق علی مثلا، تو میگم مثلا یه اسمیست که حالا بیشتر تن میده. بعد وقتی هم یه جایی دیدم دقیقا اسم بنده خدا فوت شده بود، دیدم شد که مرحوم چماق علی فلان، دیدم نه مثل این اسم هنوز رواج داره. آن که مده ها شما هست این در جنوب من دیدم، حالا کدوم شهر نمیگم. بله گوچلی دیگه. بله کدوم انشاء در مکاسب خوندید. انشاء دو قسمه، انشاء بی گاه قولی گاه فعلی. فعلیش میشه معاتات دیگه، انشاء بی فعلی میشه معاتات. نه اونی زید بابا که میگه، من دقیقه بکنیم گفتم قولش اونجاست که تصریح بکنه، کلمه تصریح آوردم، تصریح بکنه به اینکه اسم بچه من چیه؟ زید. اما این که فقط استعمال داره میکنه، استعمال حتما ابزارش قوله اما خودش فعل. خیلی سخت نگید. خب یه اشکال بگیریم ثواب داریم وقتمون چند اشکال وضع تعیینی شما گفتید قولی و فعلی، اشکال میخوام بگیرم. وضع تعیینی فعلی غلطه، اشکال دوستمونو این آقام داره میگه. وضع تعیینی فعلی اگر وضع تعیینی باشه و چی باشه؟ بله قولی. تعیینی فعلی غلط. میدونید چرا؟ یه مقدمه رو باید بکنم. قبلا گفته بودم استعمال لفظ در معنا از سه حال خارج نیست. استعمال لفظ در معنا یا حقیقی است، یا مجازی است، یا غلط. یه حالت چهارم نداره. یا حقیقی، یا مجازی، یا در ماوضع الله، یا در غیر ماوضع الله ما علاقتن، یا در غیر ماوضع الله من دون علاقتن. این از خب حالا خواهیم یه قیاس تشکیل بدیم، طی این قیاس اعلام بکنیم خیلی رسمی که وضع تعیینی فعلی غلطه. وضع تعیینی فعلی چی بود؟ استعمال لفظ در معنا به قصد انشاء لفظ. حالا استعمال لفظ در معنا به قصد انشاء وضع، نه استعمال حقیقی، نه استعمال مجازی، هیچ کدوم. نه استعمال حقیقی، نه استعمال مجازی. استعمال حقیقی نیست. چرا؟ چون استعمال حقیقی استعمال لفظ در ماوضع الله، یعنی قبلا وضعی اتفاق افتاده، استعمال میکنیم لفظ را در معنای موضوع لفظ. اما شما با این استعمال تازه میخواید چی رو ایجاد بکنید؟ وضع رو ایجاد بکنید. وضع قبلا اتفاق نیفتاده، پس استعمال حقیقی نیست. چون استعمال حقیقی وقتی که قبلا وضعی اتفاق بیفته لفظ در ماوضع الله استعمال بشه. در استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاد و انشاء وضع تازه میخواید با این استعمال وضع رو ایجاد کنید، انشاء کنید. موضوع الله وجود نداره هنوز در مقام استعمال. خب مجاز هم نیست، استعمال حقیقی که هیچی، استعمال مجازی هم نیست. چطور؟ ببینید رفقا، استعمال مجازی قصد تجاوز میخواد، قصد تجاوز. یعنی استعمال مجازی وقتی محقق میشه که مستعمل به قصد تجاوز، یعنی به قصد حکایت از معنا با قرینه، این استعمال رو انجام بده. اما در شما، در فرض شما استعمال به قصد چیه؟ انشاء وضع، یعنی به قصد حکایت از معنا بدون کمک قرینه. روشن شد؟ پس استعمال مجازی شاخصش اینه که به قصد حکایت از معنا با قرینه است. اما استعمالی که شما داری به کار میبری به قصد حکایت از معناست، بفرمایید بدون قرینه. میخواد از این به بعد هر وقت گفتن زید بدون اینکه قرینه ای بیاد، این نوزاد تحفه شما به یاد همه خطور کنه، به ذهن همه خطور کنه. غیر از این اشکال دیگه هم اینجا هست که بگم بد نیست. در استعمال مجازی علاقه بین معنای موضوع الله و معنای مجازی باید مد نظر کی باشه؟ مستعمل باشه. این علاقه بین این دو معنا. اما در ما نحنفی ای بسا اصلا لفظ معنای موضوع اللهی نداشته باشه، این یکی. یا اگه معنای موضوع لهی داشته باشه، علاقه معتبری با این معنایی که شما میخواید برای اون معنا لفظ رو وضع فعلی بکنید نداشته باشه. یا اگه علاقه داشته باشه بس این علاقه مورد نظر شمایه مستعمل نباشه، بس اصلا این قضیه سپلده شد، یا ممکن اصلا لفظ معنای موضوع لی نداشته باشه که بخوایم در معنای جدید به واسطه علاقهی به اون معنا استعمالش بکنیم بشه مجاز. این یکی ممکنه علاقه داشته باشه، علاقه معنای موضوع لح داشته باشه، اما بین اون موضوع لح با این معنایی که شما میخوایی لفظ رو با وضع فعلی بهش اختصاص بدی علاقه ای وجود نداشته باشه. اینم دو. حالت سوم اگه علاقه معتبری هم وجود داشته باشه، شما در مقام وضعی همچین علاقه ای و اراده نکردی، لحاظ نکردی، حالی که استعمال مجازی شرطش لحاظ علاقه است. خب سقراط تکرار بکنم، گفتیم وضع تعیینی فعلی یا همون استعمال لفظ در معنا به قصد انشاء وضع نه استعمال حقیقی است نه استعمال مجازی کبرا، و هر چه که نه استعمال حقیقی نه استعمال مجازی چیه؟ غلطه. نتیجه وضع تعیینی فعلی چیه؟ غلط. نتیجه خیلی راحت غلط. غلط شافر دوم نمیده دیگه، غلط همین. مرحوم آخون دو تا جواب میدن که ما بگیم و التماس دعا، یه جواب حلیه یه جواب نقضی. جواب حلیشون چیه؟ می فرماین که معیار صحت و بطلان یک استعمال، معیار صحیح بودن و غلط بودن یک استعمال طبع اهل لغته. طبع اهل لغت قبلا گفتیم اینو ها، طبع اهل لغت این از استعمال لفظ در معنا به قصد انشاء وضع، استعمال لفظ در معنا به قصد انشاء وضع مقبول طبع اهل لغت. پس غلط، طبع اهل لغت میپسنده. مرحوم مشکلی فرمود که قالب اعلام شخصیه به وضع فعلی موضوعش کیش کن. از ماها که بچه داشت نگفتیم که وضع تو اسم ولدی فلان، گفتیم نگفتیم چون همه سایی زدیم فاطمه بیا، تقی برو، حسن بیا، حسین بخور، مثلا بنا گذاشتیم که اسمشو این صدا کنیم، سواشواش جا افتادیم با فعل در حقیقت وضع رو انشاء کردیم. پس اولا معیار صحت یک استعمال قبول طبع، این قبول طبع نسبت به استعمال یک لفظ در معنا به قصد انشاء وضع مشهوده محرز. این یا الله اشکال نقضی هم بگیریم ثواب مجلس تکمیل بشه تا جلسه آینده. اشکال نقضی چیه رفقا؟ سوال، ما استعمال لفظ در لفظ رو داشتیم، یادتون هست؟ استعمال لفظ در لفظ چند حالت داشت؟ چهار حالت: شخص لفظ، نوع لفظ، صنف لفظ، مثل. استعمال لفظ در لفظ گفتیم صحیح، درسته، بلوجدان. سؤال، استعمال لفظ در لفظ استعمال حقیقی یا مجازی؟ بله؟ اگه قرار باشه هر استعمالی که حقیقی و مجازی نبود غلط باشه، باید استعمال لفظ در لفظ هم غلط باشه. ولی که بلوجدان استعمال لفظ در لفظ درسته. زیدون لفظون، ضرب فعل و مازن، من حرفون، این همه قضایایی که بلوجدان درسته. پس قضیه اینقدر محدود نکنیم. این هم با تذکر اخلاقی مرحوم آخوند تا درسته آینده. و سلام علیکم و رحمت الله.